من کیستم؟ خدایا، من از هیچستان با تو میگویم. قلبم را ورق ورق به آسمان می سپارم و انتقام روزهای رفتم را از چه کسی بستانم؟ من کیستم؟ تلف شدم در این روزهای نازک پاییزی و من پاهایم را در این رسوبگاه زمخت شب جا می گذارم. نه باران نمی بر تنم می زند، نه آفتاب بر چشمانم غروب می کند. قسمتم را چه کسی نوشت در سرنوشت کم ارتفاع دل شده؟ تکه هایی از نفسم مرا غافل گیر می کند بر بند زخمی دلم. من تا ته کوچه های بیخیالی این شهر چکه چکه جاری می شود. اوجم را می شکنند اهالی این سرخورده. به جای خالی تو خیره می شود. خدا مرا در آغوش بگیر، در آغوش بگیر که فقط یک بار در آغوشت بخوابم. صد بار باران کوبید بر دلخوری این پنجره ویران کرده، طفلکی طوفانی که وزید و دم نزد به مرسی خانی روسیان. و من کیستم؟ کیستم؟
نگام خواهد که غم درون دیده چگونه قطر قطر می شود، چگونه سایه سیاه سر کشد اسیر دست آفتاب نگاه خواهد تمام هستیم خراب می شود.
زمستان است و چشم کوچه از انتظارت سپید. پرنده مهاجرم، بگو با کدام برف می نشینی بر شاخسار تنهاییم. دلواپس سرما نباش، اینجا از هیزم دل آتشی برایت روشن کردم. زمستانخانی امشب هم به پایان رسید. شب شما به رنگ دوست داشتنهای ناگهانی. بدرود.
برنامه زمستان خانی بود که با هم شنیدیم و همچنان از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. دعوت میکنیم برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو 10 دقیقه بشنوید.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 157. در این برنامه اثری از آثار به یاد ماندنی زنده یاد موسی معروفی با عنوان مرغ حق تقدیم شما خواهیم کرد. این قطعه در مایه دشتی بوده که با ارکستر بزرگ اجرا شده. موسی معروفی، آهنگساز و نوازنده، در سال 1268 در تهران زاده شد. موسی معروفی پدر جواد معروفی، استاد پیانو، برادرزاده میرزا علی اصغر اتابک، صدر اعظم ناصرالدین شاه که از خاندان متمولی بود، به تشویق خانواده نزد یوسف صورتگر، عکاس ناصرالدین شاه، سه‌تار را آموخت و پس از آن با بهره‌گیری از کلاس‌های درویش خان خود را به یکی از بهترین نوازندگان ایران بدل کرد. موسی معروفی در نوت‌نویسی موسیقی ایرانی همت گماشت و همچنین آهنگسازی آثار ماندگاری در موسیقی ایران را بر عهده گرفت. موسی معروفی در نوت‌نویسی مهارت داشت و ردیف موسیقی ایران را نوت‌نویسی کرد که حالا آن ردیف به ردیف موسی خان معروف است و در دانشگاه تهران چاپ شد. محمد حسن معیری، نویسنده و شاعر که بعدها با نام رحی معیری تخلص می‌کرد، در دهم اردیبهشت 1288 در تهران زاده شد. نوه دوست علی خان نظام الملک به واسطه که خانواده ثروتمند و با نفوذی که داشت، پس از تحصیلات دوران متوسط وارد کار دولتی شد. او از دوران نوجوانی به شعر و ادبیات علاقه‌مند بود و در سال 1345 دفتر اشعارش به چاپ رسید که بی تردید نشان داد او یکی از غزل سرایان بزرگ قرن اخیر است. بسیاری از آثار او را هنرمندان مختلف اجرا کردند. قطعه مرغ حق نیز از جمله آثار اوست که در دوران همکاری با رادیو و مرحوم پیرنیا سروده است. مرغ حق خواند هر دم در دل شب ای ما، که از شب عاشق چشم جهان خفته عاشق خون گرید. تصنیف مرغ حق که به مرغ شباهنگ نیز معروف است، توسط استاد بنان در گذشته اجرا شده است. اما بهترین اجرای این اثر را در سالهای اخیر کاوه دیلمی انجام داده است.
Charge of the ocean.
زنده‌یاد کاوه دیلمی تنها شاگرد زنده‌یاد غلام حسین بنان بود و به خاطر علاقه زیادی که به بنان داشت سالها با وی مشهور بود و بیشترین آثاری که بنان خوانده بود را حفظ بوده است، به طوری که گهگاهی خود بنان وی را تشویق میکرد. علاقه کاوه به استادش انقدر زیاد بود که اثری هم که برای وی ساخته میشد را با تقلید صدای بنان اجرا میکرد. بنان همیشه میگفت کاوه حتی نفسهای من را هم در آثاری که اجرا میکند در خواندنش میتوان شنید. به هر حال کاوه دیلمی آخرین روزهای حیات استاد خود بنان در کنارش بود و به او خدمت میکرد و از او یاد میگرفت، نه تنها رموز آوازخوانی را بلکه شیوه رفتار یک هنرمند متعهد را با مردم و جامعه. روح این شاگرد و استاد نمونه و اثرگذار موسیقی شاد. ضمن گرامی داشته یاد استاد موسی معروفی با هم به اجرای مرغ حق با آهنگسازی ایشان، شعری از رهی معیری و اجرای کاوه دیلمی در مایه دشتی با تنظیم مجدد از مزدا انصاری گوش میکنیم. مرغ حق در مایه دشتی و گوشه عشاق ساخته و اجرا شده است.
شب تاری به بیداری مرغ شب کند باشد حکایت ها آه دل تنگم وای 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 از شمای سیگاه من جو شب کیش اشتر دو گواد من جفا کردی وفا کردم ستم راندی دعا کردم برو برو یارا از دل مارا که بد بویاری کینه عاشق در دل داری کینه عاشق در دل داری مرغ شب می نالد تا به سرگه آتش زند به خرمن گردش آرم گر نکند شام غم را آه رهی
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شنوندگان گرامی، از همراهیتون با رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. داریم میرسیم به ساعت 2 بامداد و امیدوارم که همچنان شنونده برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ باشید. فرزانگان فرهنگ رو برای این مجال آماده پخش کردیم که به مدت 23 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سوار جمعه مسئول مستان پیانو مستقام یا جوان عرشی یا خدای حالت همه مورده
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نون سپید فلکم را گون ندارم.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی. با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را میشنوید. آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی، موسیقیدان، ردیفدان و نوازنده ارزنده را با شما عزیزان در میان خواهیم گذارد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و ادبی استاد لطفی به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در هنر موسیقی ایران و نیز حمایت و توجه ایشان به ردیف موسیقی ایران از نکات مهم زندگی و آثار استاد محمد رضا لطفی است که در این مجموعه برنامه در پی شناخت و واکاوی آنیم. با ما همراه باشید.
دقیقا اینطوریه، یعنی ما ملودی زیادی تو ذهنمون هست و این ملودی ها رو در واقع بارا زدیم و کیفیت این ملودی ها و کیفیت اون قطعات رو در واقع ذهنمون داریم، ولی این بستگی داره که به چقدر اون موسیقیدان این هنر در آن قرار گرفتن این قدرت رو داره. هر چقدر قدرتش بیشتر باشه میتونه تجریدتر و دورتر بزه از اون چیزی که در ذهن اولیش هست.
جناب استاد داوود گنجه‌ای دو ساز در واقع خب بارها نقل شده، دوستان درباره‌اش صحبت کردن که دو ساز هست که مدیون آقای لطفی هست، یکی دف و دوم تار. حضدالی در این دو مورد اگر که نظری دارید.
بله، خب بالاخره هنوزم که هنوز وقتی این همه دف زن تو ایران دف بزنن، دفی که استاد بیژن کامکار به دف یه صدای دیگه ایست. اون صدایی است که صدای عمیق مردان کردستانه،
اصیل در واقع،
اصالت داره و یا صدای آوازش اون سوز خاص رو داره. و واقعا دف از اون زمان، از همون زمان گروه که کامکارا بودند آقای لطفی، یواش یواش رشد کرد که الان خودش جزوی ساز اصلی بعضی موقعان بعضی ها باهاش نمایش هم میدن. در سطح این سال
برای
نمایش نبوده، برای ذکر بوده و برای این بوده که با اون فریادهایی که از دل میزنه وجود خودش به مبدع خودش نزدیکتر کنه.
درباره همین نگاه های فلسفه فکری آقای لطفی در حوزه موسیقی هم آقای حضرت‌عالی خود شما نکته خاصی که از زبان خود آقای لطفی اون حساسیت های ویژه‌ای که به ساز دارن و به نگاه ایشون اگر که یه نگاهی بیندازین، خود شما نکته یادتون هست برای شنوندگان ما؟
ببین آقای لطفی یکی از موسیقیدان های نامدار این کشوره که همونجور که عرض کردم چند وجهیه، از نگاه های مختلف میشه بهش نگاه کرد. چون من باهاش دوست بودم و 60 سال و البته ایشون 5-6 سال از من سنن کوچکتر بود، ولی خب مطالبی که عنوان میکرد، مسائلی که میگفت، عشقی که به هنر داشت که عشق عمیق لایزالی بود و همیشه گفتم در بدترین شرایط شرایطی به وجود میورد که بالاخره این هنر خودشو نشون بده که الان خیلی کمه. شد چهار تا آدم و موسیقین الان نمیده با هم دیگه رفیق باشن کاری بکنن. اما لطفی مثلا با اون کمک همین برادران خانومش کامکار و دوستان دیگه همین چاوش رو برقرار کردن با استاد ابتهاج و دیگران، اینی که اینا یک حرکت دیگه ای در یک خط دیگه ای در موسیقی ایجاد کردن که همون موسیقیه که ما بهش افتخار میکنیم و هر موقع از هر گوشه صداش در بیاد، چه آقای لطفی چه دوستان در این زمینه ها کار کردن، خب برای ما خیلی افتخارآمیز و غرور آفرینه.
استاد گنجه‌ای حضرت عالی خب شاهد نوازندگی تار استاد لطفی بودیم، ممکن هست برای ما یکی از این لحظات رو که به هر حال از دیدگاه شما این تماشایی که خود شما داشتید از حرکات دست ایشون، تنفس و به قول معروف اجرای ایشون و اون حالات مشخصی که خود شما به عنوان یک نوازنده به عنوان یک موسیقیدان به هر حال میتونید تفسیر بکنید، یک همچین شخصیتی رو در حال نوازندگی تار چطور برای ما تعریف میکنید؟
همینجوری که همیشه گفتن بزرگان و عاشقان تو این دنیای خاکی میگن حرف عشق در دفتر نباشه. اگر شما شب تا صبح بشینی نوت بزنی شب تا صبح این کار رو بکنه، اون صدایی که از اون سازی که در بخواد بیاد صحبتی که میکنه، اون یک آدم عاشق میخواد، یک آدم شیدا. به یه شکلی لطفی شیدای واقعی بود. یعنی موقعی که ما با آقای برومند کار میکردیم، خود هم همون بچه ها اسم میبرم، خیلیشون فوت شدن که آدم واقعا ناراحت میشه که اینا حیف بودن که برن. و وقتی همش تا نیمی از شب در همین مرکز حفظ شاید موسیقی اون زمان قبل از انقلاب ما میشستیم، هر کدوم این بچه ها یه رنگ و بوی خاصی داشتن. خب طبیعی است که لطفی آثاری که خلق کرده آثار ماندگاره، حرکتاش یه حرکت دیگه ای بود، شخصیتا با خود من فرق میکرد. وقتی یه جایی بود باید یه حرفی بزنه، مسائل اجتماعی رو جور دیگه میدید، مسائل فرهنگی رو جور دیگه میدید. اگه قرار بود که مثلا یه جا یک برنامه اجرا بشه، جهات رو در نظر میگرفت و بالاخره این کار رو میکرد که این کار موسیقی ماست. خب در خارج هم همین کار کرد. الان شما اینو که میبینی که در خارج حرکتی میکنن، همش حرکتیست که بعد از لطفی انجام شده. و آقای لطفی به دلیلی که گفتم شاگردی بزرگان این موسیقی دانان بزرگ این مملکت کرده و به حق همیشه یه طلبه بود، دوست داشت که یاد بگیره، دوست داشت که کارشو یه جوری ارائه بده که خیلی خوب باشه. و این گروه هایی هم که درست کرد بعد از انقلاب واقعا یکی از بی نظیرترین موسیقیدانانی بوده که به اعتقاد من در قسمت های مختلف شاخص
استاد گنجه‌ای خوب. این نکات که شما میفرمایید خیلی واقعا به دل می نشینه و من نکته‌ای که وجود داره برای آخرین بحث خودتون، اگر که همکاریایی که با هم داشتید با استاد لطفی رو یک مختصر تا اونجایی که به خاطرتون میاد برای ما تعریف بکنید خیلی عالی خواهد شد.
والا عرضم خدمت شما این بود که ما وقتی از آقای برومند چیزی یاد بگرفتیم، هر ما بدن میگفت شما چهارتا با هم کار کنید، پنجتا کار بکنید. یادم گروهی داشتیم که من و ناصر فرنگفر و آقای مجید کیانی و آقای لطفی و همینا بودیم با هم دیگه که ساز بودیم. اولا که گفتم همکاری ما واقعا یه همکاری دوستان برادرانه بود. من الان در آستانه 80 دیگه وقتی میبینم ما دنیا رو چجوری نگاه میکردیم، ما اصلا به همدیگه هیچ نوع حسادت که الان هست نداریم. شاید این پرورش ما در مرکز افتشای موسیقی و بزرگان ما رو جوری تربیت کردن که ما با هم علاقمند بودیم. یادم میاد بعضی کنسرت هایی که با هم میدادیم، من با آقای لطفی بودم یه جایی که ساده تره بزن من بزنم، اون جایی که چیزه تو بزن کموچه سختره، میگم فرق رو بکنه همه رو، اینجا رو شما میزنی، اینجا رو ما میزنی، ما هم دیگه کاری